بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعضی از آیون اشکالی نوشته بودن در مباحث سابقه، این که در بعضی از روایات رجم این است که همه مردم رفتن و در بعضی هست که همه که قسمتی از مردم رفتند و قسمتی موندن، ممکنه وجه دیگری داشته باشه. در اون جایی که امام فرمود هر کسی مثل این عمل انجام داده برود، عده‌ای رفت، چون همه مثل این عمل رو انجام نداده بودن. اما در اون جایی که فرمود هر کس حدی به گردن او هست، حقی حدی به گردن او هست، برود، همه رفت. پس اونجایی که مثل هازل عمل داره، عده‌ای رفتن، عده‌ای موندن، چون همه مثل اون عمل انجام نداده بودن، زنای محسنی نداشتن. اما اونجایی که فرمود هر کسی حدی به گردن اوست برود، حالا حد قصب باشه، همه رفتن الا اون چند بزرگوار. پس به این وسیله جمع کنیم بین این روایات. البته این توجه خوبیه، ولی یه مشکل داره. وان این است اگر دو حادثه بوده این خوبه، اما اگر هر دو حکایت از یک حادثه است، علی علیه السلام چند مرتبه این کار رو انجام نداد. یه مورد در مورد زنی بود، یکم در مورد مردی بود. اگر حوادث متعدد باشه، یکی گفته باشد من کان علیه حدن، و در یک جا فرموده باشد من کان علیه مثله، این توجه خوبه. ولی با توجه این که ظاهر این از حادثه یکی بوده، برنامه یکی بوده و روایات مختلف نقل شده است، این توجیه مشکل به نظر میرسه. برگردیم به ادامه بحث ها. خب دیگه حالا یه سوالی بود و من یه جواب دادم و رد بشیم. و اما ششم نیست اونطور، در اوناش که مرد است لسان مختلفه، اوناش که مال مرده لسان مختلف. و اما ششمین فرع از فروع باقی مونده غسل قبل از رجم، غسل قبل از رجم این است که نیت غسل را که بکنه. آیا این شخص گناهکار مجرم نیت کند و غسل میت کند با اغسال ثلاثه، و یا این است اون آمر اون نیت کنه، حاکم شهر، امام؟ در عبارت تحریر الوسیله اینطور فرموده بودن که نیت غسل از مأموره، مأمور باید نیت کنه، همین شخص مجرم. لا من الامر. ولیکن آخر کار فرمودن احوت این است که آمر هم نیت بکند. البته این اعتیاد چه اعتیادی است؟ مستحبیه. اونی که واجب است نیت مأمور است. اون شخصی که میخواد مرجوم واقع بشود خود او نیت کند در موقع غسل کردن. حالا دلیل این مسئله ببینیم چیه. دلیل این مسئله این است که این شخص که میت حقیقی نیست، این زنده است، میت حقیقی نیست که دیگران بیان غسلش بدن. این آدم زنده ای هست که غسلش مقدم افتاده، خودش باید غسل کنه. آیا مردم موظفن بیان غسل بدن این رو بخوابوننش مثل یه مرده غسلش بدن؟ فکر نمی کنیم احدی این احتمال رو بده که این شخص رو بیایند و بخوابانند و مثل یک مرده ببرند تو غسال خونه آدم زنده رو غسل بدن. آخه ما که میگیم سه غسل، ما میگیم آدم زنده است سه غسل میکنه، نه این است که آدم مرده است. حقیقتاً میت بلا اراده است، بلا اختیاره. ضرب المثل، بله ضرب المثل است که میگن کلمیت بین ید الغسل، اراده نداره. اما این میت که نیست، زنده است. احکام مرده، چه احکام مرده برش بار میشه؟ این است که تو سه تا غسل بکنه، اما بره صاف دراز بکشه بیان آب روش بریزه. کسی احتمال میده که منظور از این حدیث این بوده باشه؟ قطعا همچین چیزی منظور نیست. بنابراین علل قاعده فعل فعل خود اوست، نیت هم نیت خود اوست، و حتی احتیاطش هم چندان لازم نیست. آمر هم نیت کنی، ما ضرورتی در این احتیاط هم چندان نمیبینیم. ها مستم، بله بله همینه که احتیاط مستحبی هم مشکل است در اینجا انسان بگه زنده است و خودش میره غسل میکند و کفن میپوشد و میآید، اما اینکه بخوابه غسلش بدن یا دیگری نیت کنه بسیار بعید. میدونم و کی خودش غسل میدهد، کی آب دست نمیکش خودش، اون میکشه. خب بخوابه یه باره توی همون مردشو خانه اونجا بشوننش دیگه، کفنش کنن، دفنش کنن دیگه، بعدم دفنش کنن. و هناک محسن آخر، من اینو دیگه امر جداگانه نکردم. هناک بحسن آخر لصاحب الجواهر و بعضی دیگر از عازم، که آیا امر در اینجا موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ امر حاکم، امر امام در اینجا موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ صاحب جواهر میگه ظاهر فتاوای اصحاب وجوب امره، وجوب الامر بالغسل. پس معنیش این است که ظاهر فتاوای اصحاب این است که امر موضوعیت داره، باید حاکم امر کنی. معنیش این از زیر عبارت هم تصریح کرده این جمله رو که عرض میکنم، معنیش این است که اگر حاکم امر نکنه غسلش درست نیست، موضوعیت داره. این از حرفهای عجیبه. امر آمر در اینجا موضوعیت داره و اگر آمر امر نکند غسل این شخص اصلا درست نیست. توجیه برایش ذکر میکنه که مرحوم صاحب جواهر میگه میت و مردم باید غسل بدن. اینجا که نمیشه مردم بیان غسل بدن این آدم زنده رو، امر میکنن. الامر قائم مقام تغسیل الناس، امر قائم مقام تغسیل مردمی، جای دیگه باید خود مردم غسل بدن. حالا که نمیشه خودشون بخوابونن این بیچاره غسلش بدن، باید امر بهش بکنن که این امر قائم مقام تغسیل مباشرتی میشه. بعد میفرماید ممکنه تأیید کنیم این رو با روایت مسمع، بنابر این که صیغه مجهول بخوانیم، یغسل یغسلان یکفنان. اگر صیغه مجهول بخونیم معنی حقیقیشو که نمیشه اراده کنیم بخوابونن غسلش بدن، لابد باید به معنی امر بگیم، چون معنی حقیقی یغسلان اینجا نمیشه. پس منظور بگیم یغسلان یعنی یؤمران بالغسل، امر میکنی. توجه فرمودید. بعد در آخر کلامش نتیجه گیری میکند که اگر بدون امر برود غسل کند، غسلش مجزی نیست. و از این جالبتر نتیجه‌ای که از این مسئله ایشون میگیره، میگه لازمه این سخن این است امر کسی بکنه که میتونه غسل بده، امر را کسی بکنه که میتونه غسل بده. حاکم مرد میتونه زن رو غسل بده؟ نه، پس امرم نمیتونه بکنه. حاکم مرد زن را میتونه غسل بده؟ نه، پس امرم نباید بکنه. ببینید تا کجا مسئله رو کش داده ایشون. اولا برای امر موضوعیت قائل شده و بدون امر آمر بگیم باطل است، بعدن هم توجیهش کرده به اینکه وظیفه مردم است که غسل بدن و چون اینجا غسل نمیدهن امر جانشینش میشه، بعدم لازمشو گرفته امر را کسی کند که شرعا میتواند غسل بدهد. اما کسی که شرعا نمیتواند غسل بدهد امر نکند، مرد به زن یا زن به مرد امر نکنه. لابد معنیش این است حاکم شهر اجازه بده یه زنی امر بهش کنه، باید این تو باشه، چون حاکم شهر زن که نداریم. فرض به این است حاکم شهر مرده، ادعای اجماع شده. بنابراین حاکم شهر باید به یه زنی بگه به این امر کن بره غسل کنه، تا زن میتوانه اینو غسل بده. به امر حاکم میتونه حاکم شهر به او بده، به او بگوید برو این غسل بده. حالا در اینجا بگیم که حاکم شهر به یه زنی میگه برو به این زن مجرم بگو غسل کن، این کلام جواهر است در جلد چهارم جواهره، بحث غسل میت اونجا، اونجا مفصل بحث کرده ایشون، اینجا مختصر بحث کرده، در باب حدود مختصر و مفصل در باب غسل میت، جلد چهارم صفحه 99. صاحب جواهر خیلی مرد بزرگی هست، هرچی هم در بارش بگیم کم گفتیم، ولی خب اشخاص بزرگ هم گاهی ممکن است سقطاتی داشته باشد. بقیده ما این است که این مسئله اصلش فرعش هر دو با اشکال داره و باطله و بطلانش هم به یه معنا واضحه. امر در اینجاها جنبه طریقیت داره، مثل امر به معروفه، امر به معروف موضوعیت داره که اگر من نگم این شرابخوار باید شراب بخوره. امر به معروف و نهی از منکر یا کلمه امر هر کجا وارد شده. عبادی پیغمبر امر کرده است من رو، این که قسم مسمیت که واجبه بدون امر، قسم میت واجبه، اون که مسلم واجبه، اما امر بکند این رو خدا گفته واجبه، خدا گفته مقدم به جا بیاره. امر ما جایی نداریم امر موضوعیت، نمیگم نداریم، معمولا امر مثل علمه، علم ظاهر در موضوعیت یا ظاهر در طریقیته، همه جا میگن ظاهرش طریقیته دیگه، الا ما خرج به دلیل، امرم مثل علمه. بنابراین الامر للتعلیم. حالا اگر خودش میداند یکی از واجبات یا مستحبات این است قبلا غسل بکند، برود غسل بکند، کفن بپوشد، بیاید، همش باطل. خیلی بعیده کسی این احتمال بده یه موضوعیتی از این مسئله بفهمه. بله دیگه، امر که موضوعیت نداره، امر تعلیمه، همون گونه که بعضی از آیون گفتن لتعلیم، یادش میده. آیا تعلیم موضوعیت داره؟ نه، طریقیت داره. علم، تعلیم، اینا همه طریقیت داره، الا ما خرجه به دلیل. در اینجا هم امرم مثل تعلیمه، اصلا امر جانشین تعلیم، اینجا تعلیم هیچ کجا موضوعیت نداره، طریقیت داره. و از آن عجیبتر اون فرعشه، یه فرعش این است که بنابراین کسی میتونه امر بکنه که غسلم بتونه بده. این دیگه چرا؟ غسل دادن دست به بدن نامحرم میخواد بزن، اون جایز نی، امر که اشکالی نداره، مگر مجتهد مرد نمیتوانه امر کند بزن برو فلان برنامه های شرعی رو انجام بده. امر که دیگه دست به بدن او نمیخواد بذاره که اشکال داشته باشه، به فرض به این که امرم موضوعیت در اینجا داشته باشد، حاکم شرع میتونه امر بکنه. اصل مسئله خودش اشکال داره که امر و موضوعیت درش قائل بشن. فرعش دیگه مشکل تر. من یه جمله دیگه عرض کنم که سوال برطرف بشه انشاءالله. جمله دیگر این هست، اصلا این کلمه امر کجا هست؟ تو روایت مسمع امر نداره. اصلا این امر از کجا داره؟ من روایت مسمع رو میخونم. اجازه بدید، روایت مسمع این بود، کجاش امر داشت؟ قال المرجوم و المرجومه یغتسلان یا یغسلان یوحنتان یلبسان الکفن. معلوم بخونیم، مجهول بخونیم، امری که تو این نیست، در کلمات علماست امر. امر در فتاوا اومده، فتاوا داره یعمر الحاکم یعمر، این در فتاوا آمده. مگر اینکه شما بگید این یغسلان چون مجهوله باید به معنی امر باشه، چون یغسلان که نمیخوابونن قصدش بدن، به معنی امر باشه، ولا کلمه امر ما تو روایاتمون نداشتیم. بله چی؟ زن به ایست تماشا بکنه که این غص کرد. اما امر چی؟ بحثمون در امره. علی کل حال این سخن اصلش فرعش هیچ کدامش قابل قبول از نظر قاصر ما نیست. و اما هشتم، هشتمه یا هفتمه؟ حالا اجازه بدی از این بحث بگذریم. ششم گفتیم و اما هفتم. هفتم این است که آیا بقیه اعدام ها ملحق است به رجم یا نه؟ هر کسی می خواهد اعدام بشود به حکم شرع، قبلن برود غسل کند، کفن بپوشد و بیاید، یا این مخصوص دو جاست، یکی رجم یکی قصاص؟ در احادیث باب دو چیز ذکر شده بود، الرجم و القصاص، زائد بر این نیست. در اینجا عده‌ای خواستن بگن الحاق میکنی، بلکه شاید غالبا الحاق گفته باشند، تمام اعدام ها ملحق به رجم و قصاصه، ولی جمعی هم مخالفت کردن، گفتن لا یلحق. اساس بحث در این است که الغا خصوصیت میشه کرد یا نمیشه. من یه جمله از کنم درباره الغا خصوصیت. الغا خصوصیت باید قطعی باشه، یعنی یقین داشته باشید که مسئله قصاص و رجم خصوصیتی نداره، این مسئله مربوط به اصل اعدامه. یقین حضرت عباسی رو به قبله بشینی قسم بخوری ها، یه همچین یقینی داشته باشید. قاعده الغا خصوصیت اینه، اگر الغا خصوصیت قطعی نشد همین حرف های اهل سنت می شود و استحسان می شود و قیاس مستنبط العله ظنیه می شود و اینا درست نیست. قطعی نبوده، هر کدامش قطعی نبوده باطل ابدا. اگر ما الغا خصوصیت کردیم، ببینید، اگر ما الغا خصوصیت کردیم یقین و قطع داشتیم، انشالله روز قیامت هم سوال کنن میگه ما یقین داشتیم. حالا دیگران یقین پیدا نکنند، نکنند دیگه، اونا الغا خصوصیت نکنند. قانونش این الغا خصوصیت باید قطعی باشه. حالا ببینیم آیا یقین پیدا می کنیم به عدم الخصوصیت اولا. من در اینجا یه عبارتی از مستمسک مرحوم آقای حکیم است که در کتاب و طهارت دارن، از ایشون هم یادی کرده باشیم و یه مطلب هم از ایشون نقل کرده باشیم، ایشون کتاب الحدود که نداره، حالا اینجا مربوط شده به کتاب و طهارت. عبارت ایشون مفصل، من معنی عبارت رو میگم. ایشون میگه آنچه در کلام جماعتی تصریح بهش شده این است که حکم عامه. اجازه بدید من کلامشون نقل کنم. حکم عامه، در هر جا که حدی یا قصاصی هست، هر جا حد یا قصاص هست این حکم است. بعد از شهید در ذکرا نقل میکنه که ایشون فرموده است ظاهر الحاق است. دلیل شهید چیه؟ للمشارکه فی السبب. این کلام شهید در ذکرا است، للمشارکه سبب. سببشون شریکه، یعنی اونجا اعدامه، اینجا هم اعدامه، سبب اعدامه، و این سبب مشترک است، پس حکم هم مشترک. بعد خود آقای حکیم این معنا را قبول نمی کنه، ایراد می کنه به اینکه ادله ظهوری در این معنا نداره. ظاهر نص اختصاصه به مرجوم و مختص، یعنی اینطور تعبیریشون اینطوریه، نص اختصاص داره، یعنی نص وارد شده فقط در مرجوم و مختصمین. ما باید قناعت به همین بکنیم. و ایشون نقل میکنه که در مفتال کرامه به اکثر اصحاب نسبت دادن عدم التعدی. از مفتاحل کرامه نقل می کند که اکثر اصحاب تعدی نکردند. بعدم می فرماید مجرد مشارکت فی القتل غیر و کافیه، مسئله تعبدیست، خلاف قواعده، باید منحصراً در اون جایی که یقین داریم و حدیث وارد شده است بگوییم، در غیر اون مورد جایز نیست. فبناً علی ذلک ما هم همین مطلب ایشون رو قبول داریم. جیدون حسنون کلامو نمی شود تعدی کرد. گمان انسان اینه فرق نمی کنه، ولی با این گمان نمی تونیم فتوا بدیم. بنابراین جاهای دیگه باید قسط رو بیاندازیم بعد از ذلک، قبلا قسط و کفن نباش. و اما هشتم، مستمسک جلد 4 صفحه 104، جلد 4 صفحه 104. و اما فرع هشتم، بله مرجوم چی شده؟ امتناع کنه از غسل، میذارن بعدن غسلش میدن، معلومه دیگه. و اما هشتم و نهم و دهم اجازه بدید این سه قسمت تمامش کنیم، امروز وارد بحث بعد بشیم انشاءالله. هشتم این است، هل یترتب علی هذا الغسل جمیع آثار غسل المیت، هل یترتب على هذا الغسل جميع آثار غسل الميت. یعنی چه؟ یعنی بدن دست بزنیم به تن این بعد از اعدام نجس نیست، مثل میت غسل مثل میت واجب نیست، نجاست ظاهری نداره. هل یترتب جميع آثار علیه ام لا؟ بعضی اشاره به این مسئله کردن کمی. جواب این است که بله، یترتب علیها جمیع آثار. چرا؟ چون ظاهر ادله این است غسل میتی است که قدم، غسل میتی است که قدم محله، محلش عوض شده، پس تمام آثاری که غسل میت دارد من الطهاره و غیر ذلک همه اونها در اینجا مترتب می شود. و چی نداره بگیم؟ بعد بگیم نجسه، بعد بگیم نمیدونم اگر کسی دست به تنش بزنه غسل مثل میت می خواد، خلاف ظاهره. ظاهره این از همونه با تمام ویژگی، و نزان گفتیم اقصال سلاسه به جا بیاره، مگر نگفتیم قصد ما صدر و کافور و قرا؟ خب آثارش هم باید بگیم، تو روایت که نداشتیم اقصال سلاسه. بله نیت هم، بله ای مرده بود، بله، منتها نیت بین زنده و مرده فرق میکنه. و اما نهم، منجهد نداره دیگه، نجس نیست، بعد پاکه، بعدن پاکه، چرا نجس باشه؟ اما نهم، بریم سراغ مسئله کفنش، که کفنش کار مشکلی هست. آیا کفن در اینجا سه قطعه است یا دو قطعه رو بپوشه قطعه سوم بعد از مردن؟ یه سؤاله. سؤال دیگر، بدن برهنه بشود و این کفن رو بپوشه، یا فوق لباس یا تحت لباس؟ یلبس الکفن مجردن او من فوق لباس و تحت لباس. سؤال دیگر، مرعه چی میشه؟ مرعه اگر بخواد قطعه کفن بپوشه، این که حفظ عورات المرعه که جمیع و بدنها عوره عملا ممکن نیست. یه لنگ ببنده، یه پیراهنی بدون خیاطت، سر تا سریش هم که نمیشه بهش بپوشیم، چیکارش کنیم؟ یا بپوشیم کفن کرده بذاریمش اون تو؟ بله، اونم یه تکانی به خود، خب باز میشه این کفن ها. چی؟ یعنی تو افیره تکان به خودش نمیده؟ تا کمر باشه دستش میذاره اونجا، تقلا میکنه، پایین میشینه، بلند میشینه. ای خیلی حفیره بلند باشه، اون ته میشینه بهش نخوره. اگر بتونه دست میذاره میپره بیرون. این که نمیشه با این کفن چیکار بکنه. اما آنچه مسلم است، ما فکر میکنیم اون سر تا سری مشکل اینجا، باید دو قطعه کفن ها نسبت به مرد حساب کنیم. قطعه سوم بعد از مردن، چون بالا و پایین رو بپوشانن، گره بزنن، این قابل عمل نیست. آقا چطور بره تو افیره، بزنش تو افیره، تکان میخوره، باز میشه، نمیشه. ولذا ما در تعلیقات عروه در بحث چیز نوشتیم، همین قسم میت نوشتیم، حق این است که اون دو قطعه رو میپوشونیم بهش قطعه سوم و بعد، با اینکه روایتی نداریم در این باره، ولی قرائن مقام دلالت میکنه که قطعه اول و دوم رو باید پوشانید، قطعه سوم که باید ببندنش چون عملی نیست، لابد باید بذاریم برای بعد. مگر با یه تناب تمام اطراف بدن شما محکم ببندن، اینم یه همچین چیزی. بله، کفن اون هم کفن سه قطعه است. فلهذا سه قطعه مشکله. و اما من میدونم پیراهن که نیست، یه پارچه است، نبندنش ول میشه پایین، بالا رو میبندن، پایین هم میبندن، کمرش هم باید ببندن، تناب پیچش باید بکنن. کسی گفته یه همچین چیزی که تناب پیچ بکنن؟ به هر حال، و اما من فوق لباس باشه یا تحت لباس باشه، در مرد مشکلی نیست که الان عرض میکنم، در مرد چنان نیست که لباسشو در بیاره مشکلی باشه. دو قطعه کفن، دو قطعه لباس میپوشه، مثل لباس احرامی فوقش، شبیه احرامی. خب احرامی مرد میپوشه، این همه راه هم میره، گاهی 10 روزم راه میره سابقا، حالا کمتره. فوقش مثل احرامی، چیز مشکلی نیست. ولی در مورد زن نمیش، نه دو قطعش نه سه قطعش، هیچ کدامش، مگر اینکه واقعا توی پارچه ببیشن تناب پیچش کنن که تکون نتونه بخوره و هم بردارن بزنش تو افیره. بله، اون وقت ما باید اجازه فرار هم به اینا بدیم، واقعا باید طوری باشه که بتونه فرار کنه. شما اگر این تناب پیچش کردی محکم مثل یه بسته بندی که میخواهن با یه ماشین بفرستن از یه محلی به محل دور دستی محکم بسته بندیش میکنه، این تو بسته بندیش کردی که دیگه فرار نمیتونه بکنه. ما باید به اینا حق فرار بدیم اگر اقرار کردن، جلو فرارشون حق نداریم بگیریم. وقت معنیش این میشه زن باید من فوق لباس بپوشه، روسری و خمار و لباس دیگه‌ش هم بهش بپیچیم، همونطوری که در جلد روایت داشتیم یلف علیها ثیابها، در رجم به طریق اولا یلف علیها ثیابها، لباس شباد خوب بهش محکم کنیم، بعد این کفنم روی اون مثلا بهش بپوشانیم. علی کل حال جاهایی که معماست و سوال انگیزه در این بحث زیاده، حالا من دیگه خیلی شرح ندم، یه مقدارم بذارم خود شما آقایون بیشتر مطالعه کنید. و اما مورد دهم، بیش از این امکان نداره، عملی نیست، امر در حدود امکانش باید عملی بشه. حالا اجازه بدید و اما یه مقدارش هم از کردم گذاشتیم به مطالعه خودتون. و اما دهمین و آخرین بحث این است که اگر غسل کرد، کفن پوشید، ثم مات حتف انفه، از حول وحشت افتاد و سکته کرد قبل از آنی که رجمش کنیم، واقعا هم خود این غسل میت رو میخواد بکنه خودش وحشتناکه. آدم زنده با ماه صدر و کافور بعدم یه کفن بپوشه و مثل میته بعد از قبر فرار کرده، یه همچین خود این ممکنه سکته کنه بمیره. اون وقت این غسل کافیه یا یه غسل دیگه باید بدی؟ و ها کذا اگر غسل کرد و کفن پوشید و بعد مرتکب جنایتی شد بعد از آله، دیوانوار زد یه نفر رو کشت، عصبانی ناراحت، حالا میخوام قصاصش کنی، به قصاص میخوام اینو بکشیم، وقت این شخص آیا اون قصد کافیه؟ کافی نیست؟ اینو متعرض شدن خیلی ها، متعرض شدن این مسئله رو، جواهرم ظاهرن داره، درول منزودم داره، دیگرانم دارن، غالبا میگن نه کافی نیست، چون قصد کرده بود برای رنج، این ما تحت و انفه این که قدم کافی نیست، بنابراین بعد از آنی که ما تحت و انفه باید قصدش بدیم، کفنش کنیم، دفنش کنیم مطابق معمول. چرا؟ چون دلیلی بر کفایت نداریم، کفایت دلیل میخواد، لا دلیل علی کفایه هنا، فبنا ان علی ذلک، در صورتی که ما تحت فانفه بلا اشکال کافی نیست. اما لو قتل به سبب آخر، مثل این که مرتکب جن، توجه نکردید، من میگم مرد به سبب آخر سکته کرد، وقتی سکته کرد اینو بگید، حالا اجازه بدید. و اما در اونجایی که قتل به سبب ناخر، لا ماته، ماته نه، قتل به سبب ناخر، می بردن رجمش کنن، مرتکب قتلی شد و به خاطر اون قتل بخوان قصاصش کنن. بعضی ها میگن احتمال دادن ظاهرن در اینجا کافی باشه اون قصد سابق، ولی لا دلیل علی الکفایه، قدر مسلم از دلیل ما اونجاییست که قصد بکنند ثم قتل برای همون چیزی قصد کرده بود. قدر متیقن عدله ما همینه، اغتسل ثم قتل به همون دلیل و بدون اون باید ثابت بشه. ببینید یه حکمیست خلاف قاعده، ببینید چقدرم معما توشه، چقدرم سوال توشه. یه چیزی که خلاف قاعده است باید به قدر متیقن لازم بگیم. زائل برون نمیشه، آدم زنده رو قسم یه نمیدم، این خلاف قاعده است. اون مقداری که قدر متیقن دلیل میگیم زائد برون نمیتون بگیم. هازا تمام الکلام در این مسئله، و اما مسئله آینده رو من در یکی دو دقیقه مطرح بکنم. و یه مسائلی هست تحریر الوسیله متعرضش نشدن، و هاهنا فروع لم یذکر فی التحریر، لم تذکر فی التحریر. میخواییم خیلی هم روشن نشه که شما مطالعه کنید یه مقدار روش. بعضی از آقایان میگن شما همه مسائل روشن میکنید، چیز برای ما نمیذارید. حالا ما میخواییم یه چیزی هم برای شما بذارید. حالا اجازه بدید اولین مسئله که مطرح باد بشه این است که ضرب باید با صوت باشه. قصاص مماثل باشه، اونم لم یثبت، ثابت نیم. به یه قصاص کسی میخواستیم بکشیمش، بعد به قصاص دیگری، باز ممکن یکی شک بکنه بگه کفایتش یقینی نیست و قدر متیقن بگیریم. حالا شما آزادید که روش مطالعه کنید ببینید چی به نظر مبارکتون میرسه. از کردم ها اونا فروعیست که متعرض نشدن و باید متعرض بشیم. امروز محل ابتلاعه. فر اول این است، باید با تازیانه باشه یا با دست و نعال و صعف خرما هم میشه. هل یجب ان یکون از ضرب به سیاد او به الید و نعال و غیر ذالک. بعضی ها گفتن خود این مسئله روشن بشه ضرب به چی باید باشه، که بین عام و خاصه در این مسئله اختلافی هست. اونا ضرب به نعال رو هم یا به صعف خرما و شاخه درخت خرما و این هم کافی میدونن در بعضی جاها، اقوالشون رو میخونیم. ثم اگر سیاد شد صوت یعنی چه، جلد یعنی چه؟ آیا جلد با صوت یکیه یا سیاد با جلد اون یه معنی دیگری داره؟ اون وقت صوت رو هم دانستیم آیا صوت جدید باشه یا قدیم یا بینهما نو باشه، سفت است و خیلی دردناک، کهنه باشه از حال رفته و رمق نداره، بینابین باشه. اینا همش مطرح شده در بعضی از کلمات بزرگان. یه مطالعه همه جانبه رو اینها میکنید تا فردا انشاءالله.